من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم ارحمنا برحمتک یا ارحم. بحثی که عرض شد چند روز دیگه هستیم، بحث بیع سبیه و اینکه آیا درست مطلقا موردم سبیه ممیز و غیر ممیز و اغلایی هم هست، بچه هست سرش نمیشه مطلب. و عرض کردیم از همون اوائل در میان اهل سنت یک تخصیص خورده بود که در محقرات اموری که متعارفه سبزی بخره نام بخره اینا به سبی درسته به الله فلا. و در میان شیعه این یه نکته اساسی اینه که اشتباه نشه، ما وقتی میگیم در میان شیعه مثلا شیخ طوسی در قرن پنجم، این معناش این نیست که مثلا شیعه عملا تا قرن پنجم مثلا سبی انجام میداده، برای ما نقل نشده، نه اینکه عملا خلاف این بوده. اگر شیخ در مفسود گفته، پس اون شیخ صدوق در کتب فقهیش نیاورده، نه به این معنا که مثلا شیخ صدوق قائل نبوده. این بین فرق است بین نیاوردن و بین قائل بودن. این معناش این نیست که تا قبل از شیخ طوسی اصحاب ما قائل بودن که بیع سبی درسته از زمان شیخ طوسی بنابراین شد، نه. و لذا عرض کردیم عده‌ای از علمای ما که نقل های شیخ، فتوای شیخ رو از یک جهت، دو بعد همین آرا مشهور میشه بین اصحاب، سه گاهی اوقات و همین آرا ادعای اجماع هم میشه. روشن شد چی میخوام؟ پس این ترکیب مسئله تو ذهنتون باشه، یه چون ماها در یه ترکیب معینی حکم میکنیم، اون ترکیبش اینه که در روایات نیامده، در فقه اهل سنت از قرن اول دوم مطرح شده، از اوائل قرن دوم مطرح شده و بین فقه اهل سنت هم مشهور این بوده که بیع سبی درست نیست. در روایات ما هم این مسئله مطرح نشده، در روایات ما این مسئله در حدود قرآنیش مطرح شده. از کردیم حدود قرآنیش بیع سبی در اموال خودش درست نیست، این حدود قرآنیش. اونی که الان در فقه آمد بیع سبی برای اموال پدر، برای اموالی که دیگه پول شما رو میگیره، کتاب شما رو میگیره، میره بازار میفروشه. 12 سالش هم بسیار بچه تیزهوش باهوش، خیلی قشنگ معامله میکنه و کتاب رو هم خوب براتون میفروشه. محل کلام اینه. در روایات ما داریم بیع سبی رو، یجوز و امره فی البیع و شراء، اینه داریم، اما این در حکم قرآنی است، یعنی در اموال خود سبی، چون در خود قرآن داره که اموال سبی رو به دو قید بهشون بدین، یکی حتی الا بلغ النکاح، مرحله بلوغ برسن، فئن آنستم منهم رشدن فتو الیهم اموالهم. روشن شد؟ بلوغ و رشد، این قرآنی. سوال در اونجا شده که آیا قبل از بلوغ هم امرش در بیع و شراء نافذه؟ فرمودن نه، لا یجوز امره فی البیع و شراء. این لایجوز امروه فی البیع و شراء مال حدود قرآنی است که خب احتیاج به روایت هم نبود، شاید حدود قرآنی هم واضح بود. پس بنابراین خوب دقت بکنیم. ولذا عرض کردیم ما اگر بخواهیم طبق قاعده عمل بکنیم، در فقه اسلامی این یک راهی بود، من چند بار عرض کردم چون این واقعا یک مسئله مهمیه، یک اصل رو از قرآن میگرفتن بقیه رو از سنت توسعه میدادن. این از زمان خود پیغمبر مطرحه. بحثی که بود این بود این توسعه باید علی لسان رسول الله باشه. بحثی رو که اونا مطرح کردن این بود که ممکنه بر لسان رسول الله نباشه، لکن با جمع شواهد و تأمل در شواهد اینو ما در بیاریم. این جمع شواهد رو گاهی ازش تعبیر به قیاس میکردن، یعنی اون احکام شریعت رو با هم دیگه بررسی میکنیم، ولذا این قیاس شأن فقیه بود، غیر فقیه چنین شأنی رو نداشت. ما با ملاحظه بقیه احکام و مجموع احکام به این نتیجه میرسیم. ولو موردی که آیه هست در اموال سبیه، لکن میشه با دقیقه ولذا ما عرض کردیم چه این حکمی ولو به لسان رسول الله نیامده، لکن ارزش سنت پیدا میکنه. این اصطلاح بنده بوده بود. بنای علمای اهل سنت و شیعه، مخصوصا شیعیان قدیم و در روایات امام باقر، سنت اون چیزی که بود که ثبت عن رسول الله، این اصطلاح سنت بود. لکه ما عرض کردیم با شواهدی که داریم این هم سنت بود. اگر مطلبی به عینه عن رسولان ثابت نبود لکن توسعه ما فی الکتاب بود، این هم معامله سنت باش میکردن. مثالش در همین ما نحنوفی بیع سبیل برای اموال دیگران، برای اموال ولی مثلا، یا اموال شما، شما مالتون رو بشونیم بره بازار بفروشه، این رو اصطلاحا معامله سنت باش میکردن. این یه توضیح کلیست، یک نمای کلیست. اون وقت در اینجا خوب دقت کنید، ما آمدیم حالا این نمای کلی که روشن شد آمدیم به تطبیق. اهل سنت این مطلب رو قائل شدن و عرض کردیم از همون قرن دوم حدیثی رو به عنوان رفع القلم آوردن و از رفع القلم فهمیدن که بیع سبی باطله. محقرات رو به خاطر اینکه عرف و تسامح و عرف و این حرف بود علی اختلاف المبانی این رو قبول کردن و الا بیع سبی رو به این جهت باطل دونستن، به خاطر اینکه یعنی به عبارت اخرى احل الله البیع و یا آیه مبارکه اوفو بالعقود رو تخصیص دادن به حدیث رفع القلم. و کسی که در فقه اهل سنت نگاه میکنه تقریبا مطلب جا افتاده. و به یک توضیح تاریخی هم همیشه عرض کردیم در ذهنتون باشه، در قرن اول و دوم فقه همین بود، اون مباحث سند و اینا بحث نمی کردن سندش درست یا نه، فقه بیشتر همین بود که الان خدمتون عرض کردیم. از اواخر قرن دوم و بعد در قرن سوم دیگه امر مستقر شد، اما از اواخر قرن دوم چرا؟ چون هی فاصله از دوران رسول الله گرفتن، یک یواشه هاش مدن گفتن خیلی خوب شما گفتین رفع القلم، این حدیث رفع القلم صحیح یا صحیح نیست، قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست. روشن شد؟ یواشه هاش بحث فقه شکل دیگری به خودش گره. تا اون وقت اصلا بحث سند و رجال، ولذا من همیشه عرض کردم این اصطلاح بنده از سنی هم ندارم، در اون زمان حدیث رو ارزشش رو به فقاهت نگاه میکردن. یک فقیه، یک امام اهل مذهب به اصطلاح این مطلب رو نقل کرده قبول، بعد از اون حدیث رو از زاویه حکایت نگاه کردن. این مطلب الان در کتابهای ما هم آمده اما به شکل دیگری آمده، اشتباه نشه. مثلا در کتاب شریف وسائل که احادیث نقل میکنه خیلی اهتمام به متون احادیث نداره، لذایی میگه برواه شیخ نحوه بود. مثلا من عرض کردم شما اگر الان به همین تهذیب و استفسار و کافی موجود هم بگردین شاید 90% نحوه مثلا هم نیست، 90% خیلی بالاست نسبت. لیکن این روش صاحب وسائل آقای بروجردی اشکال داشتن که این روش درست نیست، باید متون حدیث دقیقا نقل بشه.
نحوه او حکمش بوده، مقدش نبوده.
احسن، به مطلبی که خواستیم رسیدیم. چرا؟ چون عرض کردم کرارن مرارن صاحب وسائل وسائل بر اساس تقریبا تحقیقا فقه نوشته و تقریبا بر اساس شرایع نوشته هستن، ولی لذا هم وسائل بین اصحاب جا افتاد. سرش این بود اصلا، چون در شرایع حکم بود میادن مناسب همونه در وسائل پیدا میکردن، خیلی راحت بود. وافی این کار نکرده، بهارم این کار نکرده، همچنان وافی فقط کتب اربعه از توسعه نداده، بهارم درست کتب اربعه رو نقل نکرده. به استثنای این جهت وسائل چون زاویه فقهی نگاه کرده، روشن شد چی میخوام بگم، لذا خیلی روی متن کار نکرده. آقای بروجردی چون زاویه حدیثی نگاه کرده، ما چون خارج هستیم الان قضاوت میکنیم، خود آقای بروجردی عنایت نفرمودن که اون یک زاویه، آقای بروجردی گفتن نقل کردن که شون زاویه فقهی نگاه کرده، راسته. و این کار در میان اهل سنت هم بود، لیکن در میان علمای ما مثلا وسائر که در قرن 12 11 و در میان شیعه، در میان اهل سنت قرن اول دوم و سوم خیلی زود فهمیدن، خیلی زود ملتفت شدن که دیدگاه عوض شد. ما هم الان وقتی صحبت میکنیم این دیدگاه ها رو در نظر بگیریم. لذا یک مطلبی که میاد تعجب نکنید، یعنی تعجب اصلا هم کرارن. حدیث لازر رو در موطع مالک داره و قال رسول الله لازر و لازر. بخاری که 100 سال بعد از ایشان البته به لحاظ وفات بگیریم تقریبا حدود 80 مثلا بخاری 256 وفاتش، مالک 167 به 100 سال هم نمیرسه تأخر وفاتش. بخاری حدیث رو قبول نمیکنه، لازر رو قبول نمیکنه، نه اینکه کتاب مالک نیده، نه اینکه مالک بخاری به یک واسطه به شافعی استادش مالکه، شافعی از مالک نبود، دقت میکنی؟ نه اینکه ندیده، بخاری از زاویه حکایت نگاه کرده گفته حدیث ضعیفه، چون راوی که ایشون اسم برده میگه این لم یذکر رسول الله، اما خود مالک قبول داشته، احتمالا چون در مدینه مورد قبول بوده ایشون قبول داشته. و عرض کردیم شواهد نشون میده حدیث ابتداعا تو مدینه معروف شده. همین توضیح گفتم این نکاتی چون گفته نشده اینا دیگه هم با حدث، انصافا با حدث قویه. حدیث رفع القلم در کوفه اول مشهور شده، بعد به مدینه آمده، بعد نفوذ کرده به دنیا اسلام، و الا اول در کوفه بوده و لذا بیشتر نقل رو از امیرالمومنین کردن اهل کوفه. و الا آخر مطالبی که گذشت یه تکرار نمیخواد بکنه. کیف ماکان، ببینید یه حدیث رو مثل مالک که امام مذهبه قبول میکنه، این به لحاظ فقهی. یه همون حدیث رو بخاری قبول نمیکنه، حدیث لازر رو قبول نمیکنه.
مالک سند نداره برای حدیث؟
چرا؟ نه مشکلش اینه، اون راوی که ایشون اسپرده بخاری میگه لم یدرک رسول الله، از صحابه نیست، دقت کن. این که سند داره نداره این کاره محدثین بوده، فقیه تو زاویه فقاهت نگاه میکرده، یعنی فقیه میاد نگاه میکنه در این شریعت روی مسئله ضرر کار شده، خیلی جاها مثلا وضو تبدیل به تیمم شده به خاطر ضرر، غسل در احکام ضرر. جلال سیوطی در اشباح و نظائر در زیلازر میگه ربع فقه رو این قاعده است، ربع فقه. حالا بید ربع فقه رو روایتی که ثابت نیست، مثلا ایشون روایت از ایشون بالون از ضرر یزال آورده، ربع فقه لازر هم داره، ربع فقه یا خمس فقه بر لازرره. خب این فقیه درک میکنه، دقت میدونی چی ما میگم؟ فقیه درک میکنه که لازره در این شریعت ثابته، اما محدث اینا رو کار نداره، محدث اینا سند نگاه میکنه، اشکال میکنه آقا این راوی که شما اسمش نوشتین این لم یروه عن رسول الله، پس حدیث مرسله، دقت کردین؟ این من این رو عرض کردم که خوب در ذهنتون قرار بگیره، دو دیدگاه مختلفه. آیون خیال کردن مثلا پس کنیم این اختلاف، نه این دو دیدگاهه. الان آیه صاحب وسائل نوشته، صاحب وسائل اشتباه نکرده، ببینید صاحب وسائل رو به تسامح نسبت ندیم، بگید صاحب وسائل تسامح کرده اختلاف متون رو درست نقل نکرده، من اسمش تسامح نمیگذارم، مبانی حدیثه، مبانیست اینا. ایشون نظرش اینه که حدیث از زاویه فقهی، خب مضمون حدیث نگاه میکنه از زاویه فقهی شد مضمون، حالا لفظش توش فعنه بوده لعنه بوده اینا دیگه کار نداره. آقای بروجردی معتقد بوده که ما کار ما این است که باید حدیث رو اولا به لحاظ سند متن مصدر دقیقا بیاریم، اون بحث مضمون رو بگذاریم با فقها، فقیه بیاد استنتاج بکنه. روشن شد؟ خب این دو دیدگاهه، یه دیدگاه حدیث شناسیه، یه دیدگاه فقاهتیه. در اون دیدگاه فقاهتی نظرش بیشتر میره رو اون نتیجه‌ای که فقیه میگیره، لذا خیلی کاری به اون خصوصیات نداره. در این دیدگاه میگه نه شما این کار نکنید، شما سعیتون این باشه که شما حدیث رو دقیقاً از مصدرش و از سندش و با سندش و با متون مختلفش اونو نقل بکنی. فقیه میاد یکی رو انتخاب میکنه، یکی رو کم و زیاد میکنه، یکی رو بالا میبره پایین میاره. این کاریست که فقیه بعد میکنه. در کتب حدیثی، در مجامع حدیثی، شأن شما حفاظت بر متن و سند و مصدر و این خصوصیاته. اینا رو دقیقاً با دقت کافی نقل بکنید، بخش مضمون و اختیارات رو هم به فقیه واگذار کنید. حالا فقیه هر چی خواست اختیار بود موشن شده آچی مهم از بود. خب پس تا اینجا مطلب به اینجا رسیدیم و عرض کردیم که در کلمات شیخ طوسی هم حدیث رفع القلم آمد و تدریجا در کتب اصحاب ما معروف شد، اما در کتب اصحاب عرض کردن نیست، در کتب اهل سنت آمد. پس بنابراین بحث بیع در کتب اهل سنت مشهور شد که بیع عصبی درست نیست، اما ما فقه ما ترتیب فقه ماست، این اشکال نشه. مثلا رأی شیخ صدوق چیه؟ پدر صدوق چیه؟ رأی فقهایی که در زمان ائمه بودن مثلا فرض کنید زراره چیه؟ اینا به ما نرسیده، دقت کنید، اینا به ما نرسیده.
این کتاب فقهی غیر از شیخ طوسی از چیه به ما نرسیده قبل از شیخ طوسی؟
نه نه داریم، نه داریم. فرض کنید مثلا کتاب ابن جنید نرسیده. ما کتاب ابن جنید فقط به مقداری است که علامه نقل کرده. ما الان خود من همیشه عرض کردم حتی در نقل علامه هم مشکل داریم، چون علامه چیز دیگه نقل از کتاب مشکل داره، این دیگه چون مقایسه نمیتونیم بکنیم. ایشون از ابن جنید نقل میکنه، از ابن ابی عقیل نقل میکنه، از جوفی در کتاب فاخر نقل میکنه، اینا دست ما نرسیده. بله ایشون از رساله ابن بابه صدوق پدر نقل میکرد، دست ما نرسید. تازگی الحمدلله در یک تصادفی قسمت معظم کتاب پیدا شد، نسخه هم بسیار نفیسه، چاپش کردم رسانم چاپ کردن نجف پیدا کردن چاپ کردن، به این دیگه از نفایسی بوده که چاپ کردن. این کتاب رساله ابن باوه صدوق پدره. این حالا ممکنه بعد بقیه هم پیدا میشه، فعلا دست ما نرسیده، دقت میفرمایید، فعلا در اختیار ما نیست. پس بنابراین اون وقت اینم نکته چیه؟ چرا اینا ننوشتن؟ نکتهش اینه در روایات نبوده، صدوق مقید به متون روایت بوده. حالا ممکنه عملا، خوب دقت کنید، وقتی میگن ممکن یعنی وقتی میگن آیون ما علمای ما وقتی میگن شهرت شد یا ادعای اجماع شد، معلوم میشه رأی صدوق هم همین بوده، نهایت نقل نشده، دقت کردید، نهایت نقل نشد. اینی که عده از اصحاب ما، اینو خواستم خوب توضیح بدم روشن بشه، عده از اصحاب ما فتوایی که از زمان شیخ مشهور میشه و بعد تدریجا درش ادعای اجماع میشه به این اعتماد میکنن. خوب دقت کنید، سر اعتماد اینه، نگین آقا صدوق چیزی ننوشته. میگن درسته صدوق ننوشته، اون صدوق طبق روایت نبوده ننوشته، این مال صدوق، اما شیخ نوشته، فقها هم بعد از شیخ قبول کردن. مثل ابن قنیه در اجماع ادعای اجماع کرده، علامه در وجا ببینید دعاوی اجماع با شهرت محققه که شیخ انصاری بیشتر شهرت محققه رو قبول میکنه. این برای کشف از قول امام خوبه، روشن شد. ادعی هم از وقتی که علامه تشریف آوردن ایشون مناقشاتی در قسمتی از احادیث کردن، تدریجا در قسمت‌های دیگه مناقشه شد، یکیش هم شهرت. گفتن آقا اجماع منقول فایده نداره، اجماع محقق هم فایده نداره، چرا اسم منقول؟ اجماع فایده نداره، شهرت فایده نداره، اینا بی فایده هستن. بله شهرت رو اگر در مثل کتاب صدوق و مقنع صدوق و سلار و اینایی که قدمای اصحابن، رساله ابن بابوی و در میان اونها دیدیم، اون ارزش داره، و این شهرت بعد از شیخ طوسی ارزش نداره. روشن شد؟ عده از اصحاب ما وقت طبیعتا هم میدونین الان زمان ما اینطوری دیگه، یا عده به این شهرت اعتماد میکنن میگن درست نیست به عصبی، یا اعتماد نمیکنن میگن به اطلاقات عقص میکنیم به عصبی درسته. عده هم قاعدتا میگن احبت وجوبه، در زمان ما یک راه سومی هم به نام احتیاط وجوبی پیدا شده، احبت وجوبه این کار نکنه. این رمز
نحوه ورود شیخ طوسی پس خیلی مهمه، که ببینم تو مبسوط به حدیث سنیا تمسک کرده، یه گفته اجماعش یه بوده، صدوق و کلینی هم همینو میگن، اونتا روایت نیست، یعنی ورود شیخ طوسی خیلی فکر کنم تعیین کننده.
خب همین دیگه، اونایی که گفتن اینو گفتن دیگه. حالا خود بنده به جای تعبیر شهرت، این اصطلاح جدید خود ما داره، اسمش باشیم فرهنگ فقهی. چون آوردیم گفتیم اگر چیزی که ما الان در فقه داریم یا متونه که روایات و آیات باشه، یا فرهنگ فتاوای علما، نه فتوای عالم واحد، چون فتوای فقیه واحد هم حجته، اون حجت برای مقلد، ما الان حجت برای فقیه خواهیم درست کنیم. روشن شد؟ فتوای فقیه واحد برای فقیه دیگه حجت نیست، اما اگر فتوای عده از فقها شد میخواد محل بحثه. ما اسم اینه گذاشتیم، اسم اینه که بگیم فرهنگ، تبدیل به فرهنگ فقهی میشه. آیا این فرهنگ فقهی کاشف از یک متون دینی هست یا نه؟ آیا فعلا به این عنوان مطرح میکنم حجت هست یا نه؟ ما به این معنا مطرح کردیم. در بحث گذشته ای که مطرح کردیم، هدف اون بحث این بود، چون علمای ما از وقتی که آورده، حتی قونیه هم گفته اجماع، هم این حدیث رفع القلم آورده، در کتاب قونیه هر دو رو آورده. بحث اول ما این بود آیا این فرهنگ دینی ما به حدیث که حدیث رفع القلم ثابت کنه یا نه. خوب دقت کردیم؟ چرا؟ چون رفع القلم مشکل داره. به هر حال عرض کردم ما در عده از موارد تطبیق سبی و مجنون شده. ما الان در مواردی که داریم تبدیل نائم، بحث نائم نه، در داریم که دایی خابیده بود، خابید رو بچه مرد، اینو داریم، ما در بحث دیاد داریم، نائم داریم. اما این که اصلا کلمه نائم، از اون طرف هم این سه تا عنوان خیلی عجیب غریبن. اولا بچه، اون مشکل باشه، یعنی در بچه اگر صحبتی هست صحبت تعبدی باید باشه، اوغلایی نیست، اوغلاییش بچه کوچیکه، غیر ممیزه. وقتی ممیز شد دیگه باید اوغلا میاد فهم میکنه، بچه 12 سال از کاملا میفهم، بحث میکنه، صحبت میکنه. به قول میگن مرحوم فخرالمحققین 11 ساله مشهد بود، مشهد بود، تمام احکام بلده، بگیم بهش درست نیست، دقت میفهمه، این تمام امور رو میفهمه. لذا خوب دقت کنه، اگر در سبی شد، سبی هیچ مشکل نداره، مشکلش فقط تعبد، این مال سبی. مجنون که اساسا چون مجنون دیوانه است، این میفهمه چی کار میکنه، اون که اصلا قابل قیاس با سبی نیست. خواب هم که با هیچ کدومش قابل قیاس نیست، وقتی یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت خواب بعد بیدار میشه، همه حواسش از همه جهاتش هست، هیچ مشکله. و لذا در مسئله رفع قلم که آقایان متعرض شدن، یک نکتهش این بود چون در سیاقی که آمده سیاق واحده و سه حالتیست که با هم کاملا مختلفه، باید سعی کنیم رفع قلم رو به یک معنای واحدی بگیریم که با سه تا عنوان بسازه. دقت کردیم؟ به یک معنای باید رفع روشن شد. مثلا فرض کنیم گفتن رفع قلم وجوب رو برمیداره، خب در نائم وجوب هست، ازا قضا هم باید بکنه، یک معنای رو باید بکنیم که این بتونه. ولی ازا از خیلی مراد ما از بحثی که قبلا کردیم، آیا شواهدی که ما در مجموعه فقه و روایات و اینها داریم، آیا شواهد کافی در فقه داریم که حدیث رفع قلم رو بتونیم با اون شواهد اثبات کنیم، یعنی از فرهنگ دینی منتقل بشیم به متون دینی. و انصافا عرض کردیم خیلی مشکله، فوق العاده مشکل. خود من تمایل شخصی اینه که این در قرن اول در کوفه از جای دیگه وارد شده. همیشه عرض کردم احادیثی که توش کلمه الناس، مثلا به اصطلاح الناس و فی ساعت مالم یعلم و اقرار آلم، احتمالا حدیث نباشن، یا از فرسون قانون رومان وارد شدن، یا از قانون ایران وارد شدن، اینا اصولا حدیث نبودن، بعد یواش یواش خداست الناس و صلات و علی اعماله، اصولا حدیث نباشن، حالا بحث بکنیم سند جبران میشه یا نمیشه، اصلا حدیث نیست اینا، الناس مسلط و اقرار و علی اعلم فسق هست. اینا یه توضیح سابقا عرض کردم، این راجع به این قسمت اول. ببخشید
جمله‌ای که بار تعبد بیشتر ازش برداشت میشه، چطور میتونه از فرهنگ دیگه وارد شده باشه؟ یعنی اگه اوغلایی بود میگفتی مثلا از یونان وارد شده، اما وقتی که شما میفرمایید بیشتر بچه تعبدی داره، این احتمالش رو کم نمیکنه.
ما مخواهیم بگیم چون تعبد هست، این تعبد رو یک نواخ بخواهیم حساب بکنیم جور در نمیاد، ولذا احتمالاً یک متن قانونی راجع مثلا به مسئله فرض کنیم مثلا عروش بوده، مثلا خواب بوده، پاش زده، یک چیزی افتاده شکسته، این ضامن نیست. ببخشید این به اصطلاح مال ارتکاب گناه بوده، احکام جزایی بوده. این فرض کنید در حال خواب بوده، دستش برداشته، فرض کنید یک چیز حرامی رو مال مردم تو دهانش بوده، در حال خواب بخورده، این بگیم مسئله گناه نداره، تعذیر و زندان اینا نداره، مؤاخذه باشه. اصلا یه متن قانونی بوده راجع به این سه تا عنوان که خب واقعا عجیب غریبه، اصلا به هم نمیخوره، سه تا عنوان عجیب غریبه. این بخشی رو که امروز میخوایم صحبت بکنیم، این دیگه کاری به سه عنوان نداره، دانه دانه حساب میکنه. بحث سبی به تنهایی، بحث مجنون به تنهایی، بحث نائم به تنهایی. اونجا ما سعیمون این بود که از مجموعه اجواء فقهی حدیث رفع القلم رو بخوایم اثبات بکنیم، که انصافا خیلی مشکله. حالا اون حدیث ثابت نشد، آیا این بالاخره به هر حال متن فقهی ما هست، این اگر ثابت شد، این متن فقهی یعنی فرهنگ فقهی اگر ثابت شد و حجت شد، این شهرت میتونه عموم کتاب اهل الله بیع رو تخصیص به سنتش بکنه. آیا این رو دقت کنید، الان بحث سر چیه؟ الان بحث سر به حساب دانه دانه عناوینه. مجنون برای خودش عنوان داره، نائم برای خودش آثار داره، سوی هم برای خودش. آیا ما میتوانیم با این فرهنگ دینی بگیم عقد سوی بیع سوی باطله یا نه؟ البته عرض کردم در میان اهل سنت در قدیمشون محقرات یا حالا اشیایی که متعارفه، یا چون این نکته هم اختلاف دارن، تعبیری که در اینجا این استثناء خورده اختلاف دارن، و این هم تدریجا در فقه شیعه وارد شد، اما متأخر وارد شد، بعدها هم نوشتن، شیخ هم آورد این مطلب رو، شیخ هم گفته و انفلان که الا فی الاشیاء المحقره، خود شیخ هم اینو قبول نکرد، خود شیخ اخیرا این رو قبول نکرد. مثلا مرحوم صاحب جواهر این بحث رو آورده، خیلی به قول مرحوم شیخ اینقدر اصرار داره به این که بیع سبی باطله، حتی الحق قابل بدیهیات، اصلا دیگه این کاملا روشنه. دقت کردید؟ این مراد ما از فرهنگ فقهه، یعنی از مجموعه اقوال و شواهد جور آورده که این روشن کرده. آیا می توانیم از مجموعه اقوال و شواهدی که ما الان در فقه خودمون داریم یا در فقه اسلامی به طور کلی، که آیا امکان داره اصلا فقهای علمای صدر اول اسلام هم از این راه وارد شدن، شاید علمای شیعه هم از این راه، یعنی به عبارت اخرى ما به دنبال این نباشیم که حدیث رفع القلم هست یا نه، به دنبال این باشیم رفع تکلیف از سبی، این که هست رفع تکلیف، این رفع تکلیف از سبی معناش اینه که حکم وزیرم برمیداره، صحت بیعم برمیداره یا نه، یه دنبال حدیث رفع القلم و ماده لفظی نیستیم، دنبال این هستیم که اصولا از شریعت چنین چیزی، راهش هم همینه، بگین از مجموعه احکامی که در شریعت ملاحظه کردن فقها، دیدن شارع مقدس این احکام دینی، این احکام رو چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی از سبی برداشته. حکم تکلیفی مثل شرب خمر، مثل نماز نخوندن، سبی نماز نمیخوند. حکم وضعی هم مثل بیع و شرا و اقرار و اجو مسائل دیگه. پس بنابراین تو این مبنایی که الان داریم اینه، و این مطلب که در شریعت مقدسه، حالا حدیث رفع القلم رو عرض کردیم، ما لذا عرض کردیم در بحث حدیث رفع القلم که مفصل وارد شدیم، یکی خود حدیث رفع القلم بوده که لوازم مثلا کتابت یا قلم، توضیح دادیم که عنوان قلم در بعض از روایات ما هم برداشته شده از سبی، در سبی و مجنون در یه روایت آمده از سبی آمده، لیکن شبهه کردیم که اون روایات، اون که درش قلم از سبی و مجنون که جعلی ابوالبختری کذاب، اون که هیچ، اون که اصلا خاصاته، روایت عمار ساواتی بود که توش قلم بود، یعنی ما آمدیم اضافه بر حدیث رفع القلم احادیث که درش قلم هست، یک احادیث درش کتابت هست، کتبت علیه سیاد، کتبت لهو، چون با قلم می نویسد دیگه، و انصافا احادیثی که توش قلم هست ثابت نشد، اما احادیثی که توش کتابت زیاده داریم، ما خوندیم متعرض شدیم. کتبت له الحسنات، کتبت علیه السیئات، این داریم. تؤخذ بالحدود هم داریم، التامه لها و علیها. اما لفظ کتابت که مناسب است با لفظ قلم، این هم داریم. البته کتابت و قلم در خود قرآن هم داریم، مثلا آیات اولی الذی علم بالقلم، اولین آیاتی بر قلب رسول الله نازل شده توش تعبیر قلم داره، کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبل، اینو داریم. اما چون من نظرم اینه که در قرن اول تدریجا حدیث رفع القلم در زبان مردم و علما در کوفه جاری میشه و مخصوصا به عمر نسبت دادن، به علی ابن ابی طالب، مثلا به علی ابن ابی طالب که از کلیم کوفه شهر بسا خودشون اهل سنن فقه علی ابن ابی طالب، به ایشان نسبت دادن، این شاهد میشه برای این. و مخصوصا که این حدیث رفع القلمی که به امیر المؤمنین نسبت دادن مرتبطش کردن به یک مسئله کلامی. اصلا عمر گفت یه دیوانه زن دیوانه رو حد جاری کنن، علی ابن ابی طالب جلوشی گره، این ربطش دارم به یک مسئله کلامی. ولی زا عرضم کردیم یکی از شواهدی که اطمینان ما رو خیلی ضعیف میکنه در کتب اهل سنن، در کتب شیعه که این حدیث از علی نقل نشده، در کتب اهل سنت که زیاد نقل اسانید متعدد از علی نه، مخصوصا این قصه مناظره با عمر، عرض کردیم سه جور دارن اهل سنت، اشتباه نشه. یکی این که علی ابن ابی طالب با عمر گفت اما علمت ان رسول الله قال رفع القلم، عمر هم قال صدقت، قبول کرد. یکی داره به این که به عمر گفت که پیغمبر فرمود، گفت لا ادری، امیر فرمود انا ادری، من میدونم. اصطلاحی دارن عالم حجت علی غیر العالم، انا ادری حجت علی انا لا ادری، اون لا ادری حجت نمیشه انا ادری. یک ادعا هم دارن در متون اهل سنت اما علمت ان القلم، که انما ارجاع به یک امر ارتکازی دادن، به رسول الله نسبت نمیدن. اما بله آقا خصال صدوق، من صدوق نیده بودم، خصال صدوق بخونید، من خصال صدوق نیده حسن
حسن حسن به محمد
سنیه اینا.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الحزرمي قال حدثنا ابراهيم بن ابي معاويه قال حدثنا علي عن الاعمش عن ابي زبيان.
من احتمال قوی دادم، چند دفعه عرض کردم این چرا این حدیث خیلی هم معروفه بین اهل سنت، سلیمان ابن مهران که معروف به اعمشه، اصلش هم از شمال ایران طبرستانه، لکن اینکه از فقهای بزرگ کوفه است، یکی از شخصیت‌های علمی معروف کوفه است و یکی از کسانی است که این حدیث پیش اهل سنت هم این نقل کرده اعمش. احتمال می‌دی مثلا منشأ مشکل همین شخص باشه، اعمش باشه. انا الاعمش واضحه طرق طرق اهل سنته، خسرم از طریق شیعه، یعنی از امامیه وارد نشد. و بخونه
حال بود که عمر به مرد مسکونه
بله
فقط فجرت فهمر عمر به رجم ها سمر کنه ها علی علیه علیه السلام فقال ما حاضریم فقال مسکونه فقط فجرت فهمر عمر انتورجه فقال لا تجرد فقط عمر
اما علمت اینجا هم عرض کردم این چند تا متن از همین در اهل سنت از اعمشه، یکیش هم همینجا که در کتاب خصال صدوق آمده که مثلا سنت سنده عمی هستن هم پیمونند. حالا ایا حاله دقت فرمودین، این خوب دقت کن، این راجع به حدیث، اما راجع به سبی داریم. حالا بحث سر اینه، خب اگر راجع به سبی داریم بحث سر چیه؟ آیا این روایات که رفع القلم، مثلا رفع القلم داریم که زن ضعیفه، یا کتبت له السیئات، کتبت علیه السیئات، کتبت له الحسنات، آیا این تعابیر شامل بیع و شراء و عقد و ایقاع اینها میشه یا نه؟ این مشکل کاره. با اون مقدمات که عرض کردیم حالا آن روی سبی به تنهایی حساب بکنیم، آیا این شامل انواع عقود و ایقاعات و اقرار و اینا را هم شامل میشه یا نه؟ پس ما یک اطلاقات داریم، کتبت له الحسنات، کاری هم الان به حدیث رفع القلم نداریم. آیا این پس ما الان چی داریم؟ یک شهرت محققه داریم، یک اجماع منقول داریم، یک روایات اینطوری مطلقه داریم. روشن؟ و فتوای اصحابم از زبان شیخ طوسی به بعد، آیا مجموعه این شواهد میتونه کافی باشه که بگیم بی باطله به خاطر این جهاد؟ آیا میشه اینو قبول کرد یا نه؟ دیگه وقت گذشت، ما برامون در روز تمومش کنیم، تموم نشد فردا انشالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.